سفرنگاره سال 1393 به صورت مصور و با شمارگان 1100 نسخه در 268 صفحه توسط انتشارات سخن منتشر شده. امیدوارم این کتاب مورد علاقه همه سفرروها و سفردوستا، خصوصا طبیعتگردا و طبیعت دوستا قرار بگیره.
شما شنونده یه ساز سفر از رادیو فرهنگ هستید. خانم نسرین صالحی، طبیعتگرد و پژوهشگر، اینجا در استودیو همراه من هستن. خانم صالحی، در مورد جذابیت ها و ویژگی های جنگل های ارسباران بفرمید.
همونطور که خدمتتون گفتم، این جزء به هر حال ذخیره‌گاه های زیستکره ایران بوده که یونسکو اعلام کرده به این رو به عنوان ذخیره‌گاه زیستکره جنگل های ارسباران رو. حالا من یه مقدار توضیحات بدم خدمتتون که این منطقه در سال 1350 به عنوان منطقه شکار ممنوع بود و در سال 1152 به عنوان منطقه حفاظت شده شناخته شد و بعد از اون در سال 1355 بود که با توجه به حالا اون پوشش گیاهی و گونه های جانوری که اون منطقه داشت به عنوان ذخیره‌گاه زیستکره، یعنی روندش به این شکل بود. و این سیاه خروس از پرندگان نادر این منطقه است و اگر از حالا به نوعی از جاندارانش هم میتونیم به کل و بز، خرس قهوه‌ای، گراز، گرگ، سیاه گوش، روباه، خرگوش و پلنگ اشاره کنیم. و جالبتر از همه اینه که 103 گونه پرنده ما تو این منطقه داریم و از نظر پرنده نگری میتونه جای خیلی فوق‌العاده‌ای باشه.
خرس نداره خانم صالحی؟
بله، خدمتتون گفتم خرس قهوه‌ای.
خرس قهوه‌ای.
و خب این به هر حال نشون دهنده اون به نوعی غنای منطقه هست. بله، که خب امیدوارم به همین شکل بتونیم حفظش کنیم، نگهداریش کنیم برای آیندگانمون.
خانم صالحی، امارت آینالو هم در همین جنگل های ارسباران قرار گرفته؟
بله، اینم در محدوده جنگل های ارسباران هست.
امارت رو دیدین؟
بله، در حالا من دقیق و اگر بخوام موقعیتش رو بگم، در فاصله 155 کیلومتری جلفا هست. یعنی ببینید، ما تقریبا باید از وقتی اگر در جلفا ساکن باشیم یه مقدار مسافتی رو طی کنیم تا این جاذبه ها رو ببینیم. در مسیر جلفا به خدافرین هست، در نزدیکی روستای آینالو. این امارت خیلی از نظر مکانی موقعیت خیلی زیبایی داره، چون در خود جنگل‌های ارسباران واقع شده. توصیفی هم بخوام از امارتش داشته باشم. این قصر متعلق به یکی از ثروتمندان دوره قاجار بوده که در سال 1907 میلادی ساخته شده.
بله.
و این امارت در بخش جنوبیش در 3 طبقه هست و در بخش‌های دیگه 2 طبقه هست. با سنگ‌های تراشیده شده هست، ایوان سراسری داره و 4 برج به سبک قلعه‌های 19 اروپا در اون ساخته شده که خب این بنا رو خیلی زیبا کرده و چشم‌اندازی از جنگل‌های ارسباران رو داره این قصر. به هر حال این، البته خدمتتون بگم، بخشی از این مسیرش جاده خاکیه. اشخاصی که می‌خوان سفر کنن به هر حال این در جریان داشته باشن. البته ما پارک حیات وحش مکیدی رو هم در این منطقه داریم که این هم در مسیر قلعه بابکه و این پارک حیات وحش هم باز هم در محدوده جنگل های ارسباران هست.
بله.
و خب یک پارک جنگلی هست.
بله، بسیار خب. خب خانم صالحی، ما بیشتر از این وقتتون رو نگیریم. من به عنوان سوال پایانی ازتون بپرسم، خیلی لطفاً کوتاه پاسخ بدید چون فرصت نداریم، چرا باید ارس رو دید؟
برای اینکه یک مکان فوق‌العاده دیدنی هست، چه از نظر طبیعی و چه از نظر تاریخی. منطقه فوق‌العاده غنیه و زیبا هست. اگر فصل سفر رو درست انتخاب کنیم که به فصل سرد نخوریم، و بسیار میتونه آموزنده باشه، یعنی آمیزه ای از طبیعت و تاریخ رو ما اینجا میتونیم با هم داشته باشیم. و خب به همین دلیل من،
بله، اگر توصیه‌ای در پایان دارید برای گردشگران به اون منطقه ما میشه.
من نه در این سفر به ارس، بلکه در تمامی سفرها از شنوندگان عزیز خواهش میکنم قبل از سفر آگاهی داشته باشن، مطالعه کنن راجع به اون جایی که میخوان سفر کنن، جاذبه های دیدنیشو در بیارن، ببینن، یه مقدار با بینش و فکر بیشتری سفرهاشون رو انجام بدن، قطعا و یقینا سفرشون پربارتر میشه، بیشتر لذت میبرند و میدونن به کجا سفر میکنن. این خیلی سفر شما رو بهتر میکنه تا ما به جایی بریم و بعد برگردیم و بعد متوجه بشیم ای من فلان جای مثلا تاریخی بود که میتونستم تو این سفر ببینم و از دست دادم. و یک نکته، جاده های فرعی رو از دست ندیم. گاهی اوقات در یک جاده فرعی ما چشم‌انداز های فوق العاده زیبایی رو میتونیم داشته باشیم و با جاده ها سفر کنیم. ما هدفمون از سفر این نیست که فقط بریم به یک جای خاصی برسیم، ما باید از در طول مسیر سفر هم از سفر در نظر بگیریم، یعنی به نوعی تو اون جاده هم ما داریم سفر میکنیم. بله، از خود جاده هم لذت ببریم.
بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم که امروز دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی لطف کردید که اومدید به استودیو ساز سفر. موفقیت براتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
نسرین صالحی اینجا در ساز سفر همراه من بود، طبیعتگرد و پژوهشگر. فرصت کوتاهی از همکارم در اتاق پخش بگیریم، برگردیم، همراهتون هستم.
سلام خدمت همه شما همراهان و شنوندگان خوب برنامه ساز سفر. مهدی حسینی هستم، خیلی خوشحالم که در این برنامه همسفر شما میشم. من اعتقاد دارم سفر از جایی شروع میشه که به مقصدی که میخواییم بریم فکر میکنیم و برای رسیدن به اون مقصدمون باید ابزاری رو آماده بکنیم که انشالله توی سفرمون خیلی به مشکل نخوریم. میخوام یکی از تجربه های سفر خودم رو به استان زیبای آذربایجان شرقی، ویژه منطقه عرس و عرس باران، با شما به اشتراک بگذارم. غذاهای خیلی خوشمزه دارن، ویژه آش‌هایی که ترک‌ها توی درست کردنش فوق‌العاده ماهر هستن و از مواد اولیه خودشون هم استفاده میکنن. امروز میخوام برای شما آش میوه آذربایجان شرقی رو توضیح بدم، تجربه‌ای که خیلی برام جالب بود، خیلی غذای خوشمزه بود و البته شما میتونید مواد اولیه‌اش رو آماده بکنید و اون رو توی سفرتون درست بکنید. این آش میوه است که مواد اولیه خیلی خوب و مفیدی داره. برای درست کردن این آش میوه شما آب گوشت احتیاج دارید که میتونید دو پیمونه اون رو در نظر بگیرید. بلغور گندم میخواد بین 1 تا 1.5 پیمانه. از برنج نیم دونه میتونید استفاده بکنید که حتما نیم دونه باشه چون توی آش باید بجوشه و کاملا وا بره. این برنج هم ما تقریبا نصف پیمونه مورد نیازمونه. کلم برگ میخوایم، البته کلم رو بعضیا در مناطق مختلف آذربایجان میریزن، بعضیا ازش استفاده نمیکنن، این بر اساس سلیقه خودتونه. نخود پخته شده، عدس پخته شده، سبزی آش که جعفری و گشنیزه، میتونید یه مقدار از سبزیهای دیگه هم داخلش استفاده بکنید. چرا میگیم آش میوه؟ به خاطر اینکه از میوه های باقی استفاده میکنن، ویژه در استان آذربایجان شرقی که باغهای میوه خیلی خوبی داره. تو این آش ما از گردو استفاده میکنیم، میتونید اون رو 4 تیکه کنید یا یه مقدار بکوبیدش که ریستر بشه. میریم سراغ میوه های خوشمزه. آلوی خشک داریم، آلبالوی خشک بدون هسته داریم، یادمون باشه حتما بدون هسته باشه چون موقع خوردنش شاید ما رو به زحمت بندازه. زردالوی خشک داریم، پیاز متوسط، حالا اگر درشت بود 2 تا، متوسط بود 3 تا، نعنا خشک و پودر فلفل قرمز و سرکه که چاشنی خوشمزه این آشه با شیره انگور، نمک و زردچوبه. مقدارش دست خودتونه. روش طبخش هم خیلی سریع بگم، اول پیازو خرد میکنیم، توی قابلمه که روی آتیش گذاشتیم داخل کمی روغن رو تف میدیم، بعد زردچوبه رو بهش اضافه میکنید. یادتون باشه زردچوبه نباید خیلی تف بخوره، اگر بسوزه خواص خودش رو از دست میده. بعد برنج و بلغور رو با مقداری آب و آب گوشتی که داشتیم به اون اضافه میکنیم. اگر آب گوشت همراه خودتون تو سفر نبردید خیلی سخت نگیرید، میتونید از آب استفاده بکنید، ادویه ها جایگزین میشه و مزه آش ما رو تامین میکنه. بعد از یه ربع که حدوداً این مواد داخل آب با هم جوشیدن، نخودی که از قبل خیس کردید کلمی که شستید رو به اون اضافه میکنید، مغز گردو رو هم بهش اضافه میکنید، حدود 15 دقیقه. بعد از اون عدس و آلبالو و آلوی خشک و سبزیتون رو بهش اضافه میکنید و باز حدود 1 روب تا 20 دقیقه به اون زمان میدین تا مواد کاملا با همدیگه بجوشه. وقتی که تقریبا کلمامون نیم پز شد، زردالوی خشک یا قیسی رو بهش اضافه میکنیم تا کاملا مواد با همدیگه مخلوط بشن و بپزن. وقتی که مواد ما کاملا جا افتاد و پخته شد، آشمون آبش کم تر شد، ما بهش چاشنی ها رو اضافه میکنیم و البته ادویه ها. در آخر هم سرکه و شیره رو بهش اضافه میکنیم، یه مزه ملس خیلی خوشمزه. یادمون باشه این آش برای بدن ما خیلی مفیده، چون داریم از میوه های باقی که سراسر ویتامین و پروتئین هستن استفاده میکنیم. امیدوارم که تو سفرتون به سمت آذربایجان شرقی، منطقه عرس و عرس باران، حتما یک آش میوه خیلی خوشمزه رو درست بکنید، در کنار عزیزانتون از غذای سنتی این منطقه لذت ببرید. تا برنامه بعدی همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدارتون.
بارها تجربه کردیم که برای رسیدن به هدفی دویدیم و رویا بافتیم، اما باید لحظه‌ای هم ایستاد و پرسید مطمئنی که همه چیز طبق رویای تو پیش میره؟ مثلا فکر کن یه روز که حسابی خسته ای، مطلبی درباره یک سفر شگفت‌انگیز به ساحلی با آب‌های فیروزه‌ای و آسمانی نیلگون می‌خوانی. عکس‌هاشو پیدا می‌کنی و شور و شوق در تو زبانه می‌کشه. حالا دیدن اونجا و تجربه بودن در اون ساحل برات هدفی شده. ماها تلاش میکنی و بالاخره زمانی که هزینه ی سفرت مهیا شد حرکت میکنی. چندین ساعت بعد تو در همون ساحلی، اما آیا آب و آسمان دقیقا همونطوریه که در عکس ها دیدی؟ آیا چیزهای دیگه غیر از زیبایی ها اونجا وجود نداره که تو رو آزار بده؟ مثلا ساحل به همون تمیزی هست که در عکس بود؟ آسمان تیر و تار نیست؟ مهمانخانه‌ای که مهمان شدی به همون خوبیه که دیگران گفته بودن؟ مهمتر از همه، حال خودت اونقدر خوب هست که اون ساحل رو با چشم و نه از قاب دوربین ها و دریچه کلمات دیگران با همه واقعیتش ببینی و باز لذت ببری؟ گاهی رسیدن به هدفی که برای شور و شوق عجیبی داشتیم لذت آمیخته با رنجه، چون واقعیت هدف با رویای ما یکی نیست. وقتی داری برای رسیدن به هدف میدوی، بین رویاهات جایی برای واقعیت خالی کن. ساز سفر برامی از گروه جامعه با افتخار به همه کسانی که شیفته سفر هستند تقدیم میشه. اما همکارانم که امروز در ساز سفر همراه من بودند. مهمان برنامه خانم نسرین صالحی، گردشگر و کارشناس گردشگری، کارشناس غذا مهدی حسینی، مشاور برنامه سعید فتوحی، آیتم سازان فاطمه رسولی و سعید فتوحی، نویسندگان معصوم سادات علوی نکو و فاطمه رسولی، تهیه کننده معصوم سادات علوی نکو، و من احسان همتی تا این لحظه همراه شما بودم. روز و روزگار شما خوش.
گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی، به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
به ساعت 11:45 رسیدیم و در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه نیشدارو که به مدت 34 تقدیم شما میکنیم.
نیشدارو.
فقیر کوری با گیتی آفرین می گفت که ای ز وصف تو الکن زبان تحسینم، به نعمتی که مرا داده ای هزاران شکر، که من نه در خور لطف و عطای چندینم. خسی گرفت گریبان کور و باوی گفت که تا جواب نگویی ز پای ننشینم. من ار سپاس جهان آفرین کنم نشگفت، که تیزبین و قوی پنجه طرز شاهینم. ولی تو کوری و ناتندرست و حاجتمند، نه چون منی که خداوند جاه و تمکینم. چه نعمتی است تو را تا به شکر آن کوشی، به حیرت اندر از کار چون تو مسکینم. بگفت کور که از این به چه نعمتی خواهی، که روی چون تو فرومایه‌ای نمی بینم. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. درود به شما هموطنان خوب، هموطنان فرهنگی و فرهیخته و سزاوار شادی. رشید کاکاوند هستم با برنامه نیشدارو به تهیه کنندگی شهاب نادری از شبکه رادیویی فرهنگ. این نخستین قسمت از برنامه نیشداروست که تقدیم حضورتون میشه. از عنوان اون برمیاد که شوخ طبیعی در کار هست. بله، نیشدارو برنامه‌ای درباره طنز در فرهنگ و هنر و ادبیات فارسی. در هر برنامه بنده با یک شاعر و نمونه‌هایی از طنز اون شما را آشنا می‌کنم یا اشعار او رو یادآوری خواهم کرد و بخش‌های نمایشی و انتخاب از طنز در فرهنگ معاصر و دیرین خودمون رو در برنامه تقدیم حضورتون خواهیم کرد. در برنامه امروز به چند طنز یا گرایش طنز در آثار شاعر بزرگ قرن ششم یعنی انوری ابی‌وردی می‌پردازیم. انوری از شاعران بزرگ روزگار خودش بوده، هم در علوم مختلف و هم در شعر. جامی شاعر و عارف قرن نهم در ستایش انوری او رو کنار فردوسی و سعدی گذاشته. وقتی که جامی در قرن نهم انوری رو در ردیف فردوسی و سعدی قرار میده، حداقل اینه که میدونیم شاعر بزرگی بوده. اما طنز در آثار انوری به خصوص که بسیاری اوقات به شکل حکایت از خود او هم ذکر شده که حاضر جواب بود و طنز پرداز، قابل بررسیه. در حکایت مشهوری است که انوری روزی در مسیری می رفت، دید مردمی گرد یک نفر جمع شدند. نزدیکتر شد، دید آن یک نفر با صدای بلند و رسا داره شعر می خونه برای مردم و مردم گوش می کنن. کمی که دقت کرد، دید شعر خود او رو داره میخونه، یعنی شعر انوری رو داره میخونه. و انوری پیش رفت و گفت آی مرد، تو شاعر این قطعه را میشناسی؟ او گفت بله انوری، خود بنده هستم. انوری شگفت زده شد و گفت شعر دوز دیده بودیم، شاعر دوز ندیده بودیم. دیگر این که یکی دو بیت به انوری منصوبه که واقعیت آن است که شاعری به نام امیر شجاعی درباره انوری سروده، به طنز ظریفی داره که دیگه در هر محفلی به نام خود انوری خوانده میشه. دو بیت اینه که هر بلایی که از آسمان آید، گرچه بر دیگری روا باشد، به زمین نارسیده میگوید خانه انوری کجا باشد. ظریف و قشنگه و همون گرایش های شاداب و شوخ و شنگ طنز رو هم داره. اما از آثار خود انوری براتون خواهم خواند. نمایش های عامیانه که تنوع و جذابیت شگفت‌انگیزی در تاریخ فرهنگ ما داره، یکی از بخش های ثابت برنامه نیشتاروست. امروز در بخش نمایش های عامیانه به یک گونه ای از نمایش های تقلیدی خواهیم پرداخت که کچلک بازی است.
کچلک بازی. نمایش کچلک بازی از تقلیدهای ایرانیه که شخصیت اصلیش کچله. تو این نمایش ضمن نشون دادن مقاصد سطحی مردم، افراد طماع و مال پرست مورد هجو قرار میگیرن.
برپا برپا.
نه، یکی داریم بد میزنن تو دیک.
منم دیگه، ببین قاشقم شکست.
خود دیگه این چه شیوه ای آخه.
قصه ها و نمایش های ایرانی کچل ویژگی و موقعیت ممتاز و شگفت‌آوری داره و آدم سپر و زرنگ و رندیه. در داستان های عامیانه آذربایجان کچل شخصیتی کاردان و بیچیزه که غالب اوقات بخت یادشه. در برخی از داستان ها ضمن داشتن همین ویژگی ها کارهای نادرستی هم انجام میده. پهلوان کچل از دیگر شخصیت های مهم در کچلک بازیه. او مردی است حیله‌گر که برای رسیدن به مقصود سیاستی مدبرانه داره. پهلوان کچل خوبی هایی هم داره، مثلا در نمایشی برای دفاع از مردم به جنگ دیو میره و دیو ستمکار رو از بین میبره.
نمایش های عامیانه در سلسله نمایش های ایرانی جایگاه خاصی دارند. اطلاق صفت عامیانه به این نمایش ها از این بابت است که این گونه به خاطر ماهیتش اجرای عمومی و همگانی داشته و در همه سطوح اجتماعی از مردم روستا و کوچه و بازار گرفته تا اشراف و درباریان از آن بهره می بردند. نمایش های عامیانه در میان توده مردم در مناسبت های شادیاور اجرا می شده است. این نمایش ها فاقد متن مکتوب بوده و چنان نیز هست و در حقیقت اساس کار بر مبنای بداهه سازی بوده است. معلوم نیست که این گونه نمایشی از کی و چگونه شکل گرفته است. باید پذیرفت از زمانی که بشر شوخی را شناخت و برای تنوع اوقات و رفع خستگی و ایجاد نشاط دست به شوخی با نفر مقابل خود زد، به شکلی به تولید و اجرای این نمایش پرداخت. باید توجه داشت که چون مخاطب این گونه نمایش عموماً مردم عامی بودند، از جهت ساختار خیلی پیچیده نیست و غالباً از داستان‌های دم دستی برای نمایش استفاده می‌کردند.
Thank you.
یکی دیگر از نمونه‌های جذاب و زیبای مطایبه و طنز انوری وقتی است که در چند بیت از یک پزشکی، از یک حکیمی در روزگار خودش داره صحبت میکنه و شوخ طبعی میکنه. مقبلی آن که روز و شب ادبار از سر و ریش او همی ریزد، دست بر نبض هر کسی که نهاد روح او از عروق بگریزد. هر کجا کونش است از پی طب در زمان بانگ مرگ برخیزد. بله، یه مشخصه که چه پزشکی باید بوده باشه یا انوری چه احساسی نسبت به او داره. میگه نبض هر کسی که میگیره روح و جان و حیات از رگهای اون فرد خارج میشه و هر جا که او میشینه مرگ برمیخیزه، صدای مرگ، یعنی هیچ بیماری رو شفا نمیده و همه زیر دست او میمیرند. یکی از قطعات بسیار زیباش انوری طلب سهمیه کاهویونجه اسبشو میکنه یا مبلغی میخواد که اون کاهویونجه رو خریداری کنه، گویا که به شکل دائم و مقرری ثابت به اون میرسیده. حالا دیر شده یا به هر تقدیری انوری طلب میکنه. ببینید به چه زبان شیرین و طنزآمیز این کار رو میکنه. دعاگو منظور خود فرد امروز هم استفاده میکنیم. دعاگو اسبکی دارد که هر روز ز بهر کاه تا شب می خروشد، غزل می گویم و در وی نگیرد، دو بیتی نیز کمتر می نیوشد، توقع دارد از استبل مخدوم که او را کولواری کاه توشد، وگر که نیست در استبل مخدوم در این همسایه شخصی می فروشد. ببینید که چطور بیان میکنه که اسب با غزل و دو بیتی سیر نمیشه. من نمیتونم برای شعر بخونم سیرش کنم، اون کاه میخواد و اگه کاهتون تموم شده این همسایگی مغازه هست میفروشه، این همسایگی ما کاه اضافه داره میفروشه. خیلی زبان شیرین و غیر مستقیم و جذابی داره. مخدوم هم کسی است که او را خدمت میکنن دیگه. انوری توانا و شاعر بزرگ سرزمین ما حتی در امور حکمی و پند و نصیحت هم گاهی شوخ طبعی رو انجام داده و فرو نگذاشته از شوخ طبعی و طنز چیزی رو. ببینید چه توصیف و چه نصیحت قشنگی میکنه با چه زبان محکمی. تکلف میان دو آزاد مرد بود ناپسندیده و سخت خام، بیا تا تکلف به یک سو نهیم، نه از تو رکوع و نه از من قیام، به سنت کنیم اقتدا از این سپس، سلام علیکم علیک السلام. میبینید به چه زبان محکم و در این حال ساده ای آدم ها را تعارف کردن و تکلف پرهیز میده. بیا بر از این به سنت اقتدا کنیم و در حد سلام علیک، تو بگو سلام، من هم میگم علیک السلام دیگه، تو رکوع میکنی من قیام میکنم، یعنی یک سره به رنج میندازیم خودمون رو وقتی هم دیگر رو میبینیم، یا تعظیم میکنیم یا از جامون پا میشیم یا تعارفات معمول. کلن تکلف یعنی به رنج افکندن و تعارف زیادی رو میتونست به زبان ساده بگه، اما چه زبان شیرینی براش استفاده کرده و اون بحث سلام علیکم علیک السلام رو خیلی هم از جهت زبانی هم از جهت نوع نگاه شوخ طبعانه و ظریف بیان کرده. طنز در حوزه مطبوعات هم بسیار پر رونق و تاثیرگذار بوده. از همون اولین مطبوعه هایی که در سرزمین ما منتشر شد تا به امروز، به مناسبت اینکه 11 اردیبهشت ماه سالگرد درگذشت کیومرث صابری مشهور به گل آغاست که در سال 1383 درگذشت و سابقه طنز مطبوعاتی که این شخصیت طنز پرداز کشورمون داشته در بخش طنز مطبوعاتی برنامه به گل‌آقا کیومرث صابری خواهیم پرداخت.
نامه ای برای ماهنامه کتاب‌های ماه فرستاد و در اون از اینکه چند وقت